أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب رسیدیم به ادله قائلین به اینکه استصحاب عدم نسخ اشکال داره. اصل استصحاب عدم نسخ رو اکثر الان پذیرفتن، به تمامیت استصحاب قائل شدن، اما ادیا مخالفت کردن با تمامیت استصحاب. ببینید، فقط یه نکته رو عرض کنم، اینکه میگیم مخالفت کردن نه به معنی که کامل منکرن، با این قول مشهور مخالفت کردن، حالا اما به تفصیل مثل محقق قومی یا نه اصلا انکار کردن اصلش. حالا اولین نظر مخالفین رو بخونیم، ببینیم مخالفین رو چیکار باید کرد، چجوری جوابشون رو بدیم. اگر جواب مخالفین رو دادیم دیگه استصحاب عدم نسخ رو میپذیریم. دلیل اول از محقق قومیه، میفرماید فائدتون اذا ثبت به طریق صحیح امر من الشرایع السابقه ولم یثبت نسخه فی دیننا. ما فرض میکنیم که یک امری که امر صحیح هم هست از شرایع سابقه به ما رسیده و در دین ما هم نسخش ثابت نشده، مثل اینکه در قرآن یا اخبار متواتره، حالا ایشون که اخبار متواتره، حالا نه اصلا اخبار صحیحه، ما روایت صحیحه داریم که تو اون شریعت چنین شده، نه فقط حتما قرآن اخبار متواتره باشه، یعنی یقینیات به اون معنا، نه حتی حجت تعبدی هم جو قبوله، در اخبار یه خبر صحیح اومده، در اینجا حکمی از احکام از شرعی از شرایع سابقه بیان شده، مثل همون سیدن و حسورا مثال میزنن که اصولین توش اختلاف دارن. تو اینجا ایشون یه قیدی میزنه، میفرماید اقوا اینه که اگر اینجوری ما بفهمیم که خدا و پیغمبرش صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام اینو بر طریق مد دارن نقل میکنن برای این امت، به جوری که مثلا دلالت بر حسن مطلق بکنه، ما اینجا استصحاب میکنیم، ما اینجا میگیم هست، یعنی هستش الازوال از باب استصحاب. با ایشون نمیگه از باب استصحاب، اما الازوال اینجا استصحاب رد نمیکنه، اینجا استصحاب قبول داره، میگه نه. یعنی چیه؟ یعنی اینجا استصحاب میشه اگر شک کردید که تو این امت هم هست، نه خب جا استصحاب دیگه. اما اگر مد ثابت نشود صرفا تو اون امت این بوده، ولو روایت صحیح باشه، ولو متواتر باشه، ولو آیه قرآن بوده باشه، صرفا اشاره کنه به اینکه اون جایی هم چیزی بوده، اینجا نفایده نداره. صحیح سیدن و حسورا تو مقام مده، تو مقام اینه که میخوان انگار یک فضائلی ذکر بکنن بر حضرت یحیی، اما یه وقتی که چیزی ذکر میکنه که در امت سابقه چنین میکردن، اصلا شاید مثلا گاهی وقتا تو مقام این بوده باشه که مثلا تو امت سابقه تو بعض جاش احکام سختی داشته، مثل که مثلا نجاست تو لباس باشه میگفتن لباس رو این تیکشو ببرید، خب خیلی سخته، لباساتون پاره پاره میشه اگه شما خواستین یه همچه یکی داشته باشید، حالا برای شما نقل کردن شما هم استصحاب عدم نسخ جاری کنی. البته حالا ما میدونیم که دیگه این حکم نسخ شده، چون حکم تطهیر دیگه تأکید زیاد شده، اما اگه نسخ نشده بود الان همه مردم را میرفتن لباس سراخ بود این برش ای بعد وصل پیده میکرد. ببینیم، پس بنابراین اگر به طریق مد نقل شده باشه، یه وقتی که به این عنوان مد شده که ببین چقدر سخت بود شرایع سابقه شما چقدر راحت ترین، اونا نه، تو این جور موارد تفسیر میدن بین مد و بین نقلیاتی که رجوعات دیگه نقل شده. اینجا میفهمن که بعضی ها میان ایراد میگیرن، میگن که عدم علم ناسخ، یعنی عدم علم به ناسخ همین کافیه در استصحاب بقاش، یعنی اگر شما مثلا تو اونجا که لباسا رو میبریدن شما میدونی ناسخ داره، خدا یه قاعده تهارتی آورد منت گذاشت سر شما، قشنگ میگه آب بکشین، راه آب کشیدنش هم اینه، پاکم هست. شما 100% میدونید که دیگه نیازی به بریدن لباس که نیست که هیچی، اصلا بریدن لباس الان اسراف حساب میشه. یکی زود ببره یعنی اول ما خلق اللهش مشکل داره، درست یا نه؟ این دیگه میدونید که حکم قطعا نسخ شده، علم به ناسخ. خلاصه یه وقت داریم عدم علم به ناسخ کافیه در این که ما بیاییم بگیم که استصحاب میشه بقایش. ببینید چه کلمه استصحاب کار بردن، یعنی منظورشون تو اون قسمت قبلی هم استصحابه بوده، ولی ذکر نکردن به طریق مد بوده باشه اینجوری میگفتن، اما ایشون مستشکل اومدیم یا استصحاب بقایش رو میخوای بکنی. همین علم، عدم علم به ناسخ کافیه و این مطلقاً حجته. چرا؟ چون اشیا حسن ذاتی دارن. آقای میرزای قومی ایشون میگن این حرف ممنوعه، این ربما یقال که میگه اشیاء حسن ذاتی دارن، دیگه نمیگه طریق مد. اون قیدی که ایشون گذاشته بود که به طریق مد نقد کنی، ایشون میگه نیاز نیست، ناسخ نداره، خیلی خوب دیگه نیاز نیست. چرا؟ چون اشیاء حسن ذاتی دارن. ایشون میفهمن این حرف خیلی حرف غلطیه، ممنوعه، و اصلا اگر حسن ذاتی داشته باشن که خدا نسخش نمیکنه. چیزی که حسن ذاتی داره خدا نسخ میکنه، پس این با خود حقیقت نسخ جور در نمیاد، بلکه حسن اشیا به وجوه اعتباراته. یعنی یک چیزه، یک عنوانه، از یک جهت مثلا به یک صورت میشه مضمون، به یک صورت میشه ممدوح، مثل از ضرب و للتأدیب. مثلا ممکن یه دفعه یک چیزی للتأدیب بشه حسن، للایذاء بشه حرام، درست یا نه؟ وجوه اعتبارات، اصلا نیت شما، جهت کار شما، یک کاری انجام میدید به جهت یک مصلحتی، به جهتی که خیلی به دیگران برسونید، مثلا جهت تربیتیه میشه حسن، در جهت ضد تربیتیه میشه چی؟ میشه قوی، ظلم میشه، میشه قوی. پس وجوه اعتبارات اثر داره، فعل یه فعله، اما اون نیت شما و اونی که دارید به طرف میرسونید که من برای این چنین کاری انجام دادم فرق میکنه. پس بنابراین ایشون میفرمند به حسن اشیا به وجوه اعتبارات. ما ذاتیت رو در بعضی از اشیا انکار نمیکنیم، اما تو اینجا میگه مطلق نیست ذاتیت، تو یه سری خیلی جزئیه تو بعضی از اشیاء، و اعمال استصحاب فقط در صورت قابلیت محله که اینجا عمل ممدوحی باشد، نسخم نشده باشد. دیگه شارع میاد به عنوان ممدوح نقد میکنه، نسخش نکرده ما استصحابش میکنیم. این فرمایش ایشون. خب ایشون پس ایراد گرفتا به این ادعای ذاتیت و حسن به نحو مطلق، خدای محقق قومی ایراد گرفت. مرحوم شیخ انصاری به این دلیل میان اشکال میکنن، یعنی اینکه اگر اراده کردن به ذاتی اون معنایی که منافق منافی با نسخه، که خلاصه این معنا رو میگن که یعنی به معنای ذاتی، حسن ذاتی یعنی کاملا خوب است، پس نسخش یعنی نسخ امر خوب. اگر اینو بگن، ایشون میگن که همون یکی ابطالش کردن به وقوع نسخ، گفتن که آقا نسخ شده، پس بنابراین این معنا خلاصه معنای درست نیست، این مبنا استصحاب هم نمیتونه بوده باشه، بلکه مانع از استصحابه، چون قطع داریم به عدم نسخ اگر این معنا رو اراده کرده باشیم، درسته یا نه؟ پس اصلا احتمال ارتفاع حکم نمیدیم اگر یه همچی معنای یعنی حسن ذاتی به این معنا اراده کرده باشیم، که اصلا احتمال نسخ داده نمیشه، چون اصلا این معنا منافات با نسخ داشت. اما اگر غیر این معنا رو اراده کردیم، دیگه فرقی بین قول به حسن ذاتی یا قول به وجوه اعتبارات نداریم ما. چه شما بیاید قائل بشید به حسن ذاتی، چه به وجوه اعتبارات، فرقی نداره. قول به وجوه اگر مانع از استصحاب بشه، استصحاب جاری نمیشه در این شریعت، حتی اگر از بر اساس وجوه اعتبارات باشه، مثلا للتأدیب بشه حسن، اما للایذاء بشه قبیح و حرام. پس اگر شما توجه شد، اگر شما بیاید و اینجا حسن ذاتی و به همون معنای منافی نسخ حساب بکنید، که اصلا ما نسخ جور در نمیاد، اگر به غیر اون معنا بخواید بیاد بگیرید، خب به غیر اون معنا دیگه فرق بین قول به حسن ذاتی و وجوه اعتبارات نیست. قول به وجوه اگر مانع از استصحاب باشه، استصحاب جاری نمیشه، بس که این قبیح بشه. اگر قبیح بشه دیگه اینجا خلاصه شو، یا مثلا اون حسنو نداشته باشه که شما بخواید استصحابو توش جاری بکنید، بلکه یه امری باشه که مثلا شما میگید مثلا اسرافه. ببینید اسراف که شد میشه قبیح. الان شما سوراخ کردن لباسو، بریدن لباسو، اسراف حساب کن. اینجاها استصحاب جاری نمیشه طبق این بیان، حتی بل القول بالوجوب. بعد اعتبارات، بعد ببینید این بچه اعتبار چی خواهد بود. این دلیل اول از میرزا که مورد پذیرش واقع نشد. بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم سوم از صاحب فصوله. دلیل دوم صاحب فصول میان میگن که اصلا حکمی که ثابت بشه در حق یک جماعتی، این استصحابش در حق دیگران درست نیست، اصلا امکان نداره، چون موضوعشون فرق کرده. اونا موضوعشون شرایع سابقه بوده، شما موضوع توی اشخاص دیگه ایگن که در شریعت اسلام هن. اونا امت حضرت ابراهیم علیه السلام بودن، امت حضرت موسی، امت حضرت عیسی، شما امت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستین و موضوع دوتاست، امم متفاوته حکمشون، چون موضوع فرق کرده. پس بنابراین اصلا استصحاب درست نیست. اونی که در حق اونها ثابت شده، خلاصه اون مربوط به اونهاست. لذا ما توی یک امتی هم وقتی که میخوایم بیایم بگیم که حاضرین و موجودین هندل خطاب فقط مخاطب نبودند یا غائبین و معدومین مخاطب بودند، اونجا هم دلیل میخوایم. ما هم بر اساس دلیل رفتیم جلو. دلیل اون یکی اجماع بوده، یکی همون اخبار داله بر شرکت بوده، یعنی اشتراک مکلفین در حکم، که در این حکم همه مکلفین اشتراک دارن. ما دلیلمون این اخبار بوده، یکم اون چی بوده؟ اجماع بوده. از اینجا ما توصیهش میدیم تو خود امت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از حاضرین به اصطلاح به غائبین، از موجودین به معدومین، به این صورت. توضیحش هم بیان فرمودن که موضوع احکام شرعیه شرایع سابقه امر ماضی هست، اما این امت یه موضوع دیگه ایه. اگر شک کردیم در این که احکام شریعت سابقه سرایت پیدا کرده به این امت، ارکان استصحاب تمام نیست، چون وحدت موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه وجود نداره. و وقتی وحدت وجود نداره استصحاب جاری نیست. وقتی احتمال بدیم که اون حکم در امت جدید بوده باشه، قاعده اینه که اصل جاری براءت باشه، چون شک داریم در ثبوت اصل تکلیف نسبت به این امت. این اشکال رو میفهمن جاریه در جایی که شک کنیم در نسخ بعضی از احکام در شریعت خودمون. میگیم احتمال میدیم یه سری احکام در شریعت خودمون نسخ شده باشن، حکم مشکوکی که تعلق بالموجودین و بالحاضرین در عصر شایره، اما ثبوتش نسبت به بقیه مشکوک میده باشه. اینجا اگر واقعا شک در نسخ کردیم، اینجا بفرمان که براءت جاری میشه نسبت به غائبین و معدومین در عصر خطاب. اینجا جای استصحاب دیگه نیست. البته اینجا یه مقدار فیه مافیه این حرفی که آخر اومدن زدن، که یعنی میگن که در خود شریعت خودم اگر شک کردیم در نسخ بعضی از احکام، بیاییم بگیم بیست حساب نمی کنیم نسبت به غائبی. نه، ظاهرا اگر شک در نسخ کردیم از چیه؟ اصل عدم نسخ اینجا جاریه. اونی که از تو امتهای سابقه، نه تو خود این امت، یعنی اونی که اینا شما گفتید دو تا موضوع حساب میشه، امت سابق و امت لاحق دو تا موضوع حساب میشه، اما تو امت خود اسلام اینا دو تا موضوع حساب نمیکردن، اما ایشون داره اینجا هم همونجور حساب میکنه. یعنی تو این توضیح که اومدن جزئی کردن، اینجا هم همون حساب میکنه. خب این که دیگه مجرا، اگر دو تا حساب بکنید بعد مجرای استصحاب دیگه نخواهد بود. اما اگر نه، شما بیاید بگید که ما احتمال سرایت رو میدیم، اینجا استصحاب خواهیم داشت، دیگه نیاز به براءت نیست، اما ایشون میگه که براءت جاری میشه. خب دو تا ایراد از شیخ انصاری به این دلیل هست. ببینیم این دو تا ایراد چیه. ایراد اول اینه که ما فرض میکنیم یک شخص واحدی هر دو تا شریعت رو درک کرده. وقتی که این هر دو تا شریعت رو درک کرده، وقتی در حقش یک چیزی سابقا حرام شد و شک کردیم در بقای حرمت در شریعت مثلا اسلام، اینجا مانعی از استصحاب نیست نسبت به این آقا. و اینکه فرض بکنیم انقراض جمعی اهل شریعت سابقه رو وقتی که شریعت جدید میاد، این نمیشه. اینکه بگیم همه افراد مثلا که بر شریعت ابراهیمی بودن از شریعت عیسوی بودن، اینا همه بعد از دنیا برن تا بعد افراد شریعت اسلام بیان، این یه فرض نادری اصلا واقع نمیشه. لذا ایشون میفهمن که ما اینجا افراد مشترک خواهیم داشت. حالا درباره اون اشخاصی که معدوماً چی کار بکنیم که اون موقع نبودن بعدن میان، ایشون میگه که اشتراک اهل زمان واحد در شریعت واحد دلیل داره. اون دلیل اخبار اشتراک میاد باعث میشه میگه که اگر برای فلان آقا حکم استصحاب کردید که تو اون شریعت سابق بود، حالا تو شریعت لاحق هم هست، این حکم برای ایشون هست، برای بقیه هم بد بوده باشه، چون همشون تو حکم مشترکن. نمیشه که بگیم آقا یه نفر از این شرای ما، یه عده‌ای از افراد ما که قبلا دین ابراهیمی داشتن حکمشون اینه، بقیه حکمشون یه چیز دیگه است. اخبار میگه نه، در شریعت ما همه حکمشون یکیه. اگر استصحاب نسبت به اون فردی که هم شریعت قبلی رو درک کرده هم شریعت ما جاری شد، در این فرض دیگه چیه؟ برای بقیه هم این حکم باید بوده باشه، احکام مشترک هست. این فرمایش شیخ انصاری. مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای خویی این ایراد رو قبول ندارن. اینها اینجا ایراد میکنن، ببینیم که حرفشون تمام هست یا تمام نیست. فرمایش آقای ناینی و آقای خویی اینه، می فرماین که اثبات حکم به قاعده اشتراک، این در فرض عدم اختلاف در صفتیه که ما بهش میگیم وحدت صنفیه. این که ما به قاعده اشتراک میاییم و میگیم که خلاصه اینها حکمشون یکی هست در جایی که وحدت صنفیه داشته باشن، اما گاهی وقت وحدت صنفیه ندارن مکلفین ما. مثل کجا؟ مثلا فرض کنید تو خود شریعت خودمون، الان شما میری تو حرم میبینی یه عده دارن تو صف جماعت نماز چهار رکعتی میخونن، یه سری دو رکعتی. احکامشون چرا مختلفه؟ اون مال مثلا 30 کیلومتر بهتر بوده، 40 کیلومتر بهتر بوده، اینجا داره نماز میخونه، به همین جهت شده مسافر. حکم عنوان مسافر، عنوان ذاتی که نیستش که، در مکلف بودنش هم فرق نیست، فقط یه عنوان توش پیش اومده، عنوان حاضر و عنوان مسافر. اینجا باعث میشه که چون وحدت صنفیه ندارن حکمشون متفاوت بشه. حکم مسافر برای حاضر نیست، حکم حاضر برای مسافر نیست. اینجا قاعده اشتراک جاری نمیشه. ایشون میفهمن که حکم ما، این حکم در مقام ما هم همینجوره، چون حکم واقعی نیستش که مستفاد از اماره شده باشه بدون لحاظ یقین و شک، بلکه یه حکم ظاهریه که استفاده از استصحاب شده به حسب ظاهر. شما دارید میگید استصحاب میکنیم حکم شریعت سابقه رو برای این آقای پیرمردی که الان خلاصه شریعت جدیدم درک کرد، 200 سال عمرش بود مثلا فرض کنید. حالا گاهی وقتا با عمرای کوتاه هم همینجوره، طرف تازه میاد مسلمون میشه، قبلش به شریعت ابراهیمی بوده. پس بنابراین وقتی که نگاه میکنیم میبینیم این آقا حکمش حکم ظاهریه، حکم واقعی اینجا ممکن نیست ما تصریح حکم ثابت بر یک کسی رو بیاریم برای دیگری. گاهی وقتا ببینید، مثلا میخوام بگم، حتی تو همین الان شما که تو این اتاقی، نسبت به نجاست یک چیزی که تو اینجا بوده باشه ممکن حکمتون فرق بکنه. نجاست یه نجاسته، یکی تون علم داره، یکی تون به حد علم نمیرسه. بعد اونی که علم داره میگه آقا من استصحاب نجاست میکنم، اونی که به اندازه علم نمیرسه میگه نه بابا حالا یه احتمالی هستش، شاید به جدی مالیده. ببینید توی یه فرش واحد، توی یه نجاست واحد، چون علمتون متفاوته، شما حکمتون متفاوت خواهد بود. برای یکی تون استصحاب جاری میشه، یکی استصحاب برش جاری نمیشه. ببینید چقدر متفاوته، در اثر اینکه علم و شکتون متفاوت خواهد بود. همه توی حکم واقعیتون یکیه، حکم واقعیتون یکیه، نجاست هم یه جور بالیده به اینجا، درسته یا نه؟ اما وقتی که شما میخواید حکم رو، حکم ظاهرتون رو بیان کنید، حکم ظاهرتون فرق میکنید. یکی حکم ظاهریش استصحاب نجاسته، یکی نه اصالت و طهاره. بیاسه سابجه مجرا نداره، چون که مسئله علم و بسیار شک و هم توش متفاوتید. پس بنابراین میشه در احکام ظاهری یکیش حکمش جدا باشه. این آقا شما به خاطر این یه دونه آقا که جز اشخاص شریعت موسوی یا عیسوی یا ابراهیمی بود، به خاطر این آقا که حکم استثاب در حقش جاری شد، میخوایی برای همه بگید این حکم ثابت. آقا استثاب بود که ظاهریه، تو احکام ظاهریه افراد میتونن احکام متفاوت داشته باشن. اون دلیل اشتراک احکام مال احکام چیه؟ که انه واقعی است، نه برای حکم ظاهری مثل استثاب. تا فلانی که استثاب کرده بگید پس همه باید اینجوری باشن. اگه اینجوری بود تا شما استثاب میکردی نجاست این فرشون باید برای همه خلق الله نجس بشه. گفتیم اشتراک احکام برای همه مکلفه، شما هم استثاب در حقتون جاری میشد در مورد نجاست این فرش، برای بقیه هم گفتیم آقا برای همه شما فرش نجس. در که میگیم نه آقا ایشون خلاص علم براش حاصل شده، دیگران شک دارن، آقا هیچ کدوم تو رعایت نکنیم، پاتون رو بذارین خیس خیس بریم غیره اینه میگیم برای شما جاری نمیشه. پس اون اشتراک احکام مال استثاب اینجور چیزا که نیستش، که اشتراک احکام مال احکام واقعی است، نه مال یه چیزایی مثل استثاب طهارت و نجاست درسته نه؟ پس بنابراین قاعده اشتراک اینجا فایده نداره. آقای شیخ انصاری اینا ایراد دارن به شیخ انصاری، میگن قاعده اشتراک مال احکام واقعی است، نه مال این جور جایی که استثاب کردیم برای این پیرمرده بگیم همه مکلفین هم باید این پیرمرد رو داشته باشن. اگر این جور بود براش شما هم نسبت به نجاست فرش همین مسئله رو داشتیم، در حالی که میدونیم برای شما نسبت به نجاست فرش همچین مسئله نداریم. بله البته شون فهمن قاعده اشتراک هم بله اونم گاهی تو احکام ظاهری جاری میشه، الا اینکه با حفظ موضوع با حکم ظاهری. اگر موضوع حکم ظاهری بوده باشه اشتقاد اشتراک جاری میشه، نه تو جایی که موضوع متفاوت بوده باشه برای این بنده خدا چون شریعت قبلی درک کرده استثاب جاری بکنیم. پس یعنی ایشون میگن علاوه بر احکام واقعی در احکام ظاهری هم ما گاهی داریم این مطلب رو، اما با حفظ موضوع، نه در جایی که موضوع متفاوته. الان شما موضوع این که اینجا نجاست استثاب اومدید نجاست استثاب کردید، شما موضوعتون مثلا یکی که عالمه به نجاست قبلیه حالت سابقه رو علم داری که علم نداره، وقتی که تو علم تفاوت داشتید موضوع هم تفاوت پیدا میکنه، اونجا مجرا داره اینجا برای بقیه نداره. حالا خودشون مثال میزنن، ایشون میفرمان که مثلا وقتی که حکمی ثابت شد به براءت برای یک شخصی شک در تکلیف داره، اینجا حکم میکنیم برای غیر این شخص به براءت ازا شک فی تکلیف، چون قاعده اشتراک هست. اما معقول نیست اثبات و حکم براءت به غیر شک به قاعده اشتراک. آقا میگه من شک ندارم ولی چه برای من براءت جاری کنیم؟ اونی که شک داره در موردش براءت جاری میشه. اندش شک فی تکلیف، رفیق من شکی در تکلیف داشت، اونم براش براءت جاری کنیم. آقا من یقینه به تکلیف دارم براش برای من براءت جاری میکنیم؟ من که یقینه به تکلیف دارم نمیشه خلاص. پس بنابراین باید موضوع یکی باشه، هر دو علم به حالت سابقه داشته باشن، اشتراک در حکم دارن. اما یکی علم به حالت سابقه داره یکی علم نداره، اینا دیگه هر دو یکی نیستن. حفظ موضوع حکم ظاهری نشده. ببینید موضوع حکم ظاهری بعد چی باشه؟ مثلا تو براءت شک در تکلیف باشه، تو استثاب علم به حالت سابقه باشه. اگه علم به حالت سابقه باشه شما همه مشترک میشین، اما اگر علم به حالت سابقه نیست شما دیگه مشترک نیستین. اگر شک نیست، بعضی شک دارن بعضی شک ندارن، شما مشترک نیستین. صندلی بود، صندلی بود. پس بنابراین این ایراد این بزرگوارا به شیخ انصاری چیه؟ شیخ انصاری گفتن که حکمیه مال این آقایی که شریعت سابقه رو درک کرده، شریعت ابراهیمی رو درک کرده، الان برای این استثاب میشه حکم شریعت ابراهیمی، برای بقیه هم باید به قاعده اشتراک بیاد. ایشون میگن که این مال جاییه که قاعده اشتراک یا مال احکام واقعی است، یا تو حکم ظاهری هم اگر خواستیم قاعده اشتراک رو جاری کنیم موضوع باید چیه حفظ بشه، موضوع حکم ظاهری باید حفظ بشه. در استثاب موضوع چیه؟ علم به حالت سابق است. در براءت موضوع چیه؟ شک. اگه موضوع حفظ شده شما هم مثل اون شکین، برای شما هم هستش. اگه شما هم علم به حالت سابقه دارین و شک در حالت لاغه، بعد برای شما هم همینجوره. اما اگر متفاوت بوده باشه، موضوع حکم ظاهری حفظ نشده باشه، در حق شما جاری نیست و اشتراکی نخواهید داشت. بعد ایشون میفرمان که در مقام مانند فی، این اصلا این حرف کلیشون رده اون عبارت قاعده اشتراکی که شیخ انصاری آوردن به نحو کلی، گفتن قاعده اشتراک جاری میشه. ایشون هم میفرمان که در مقام ما هم مقتضای قاعده اشتراک سقوط حکم است، برای هر کسی که یقین داشته باشه به حکم بعد شک در بقاش بکنه. ببینید در استصحاب چیه؟ یقین به حالت سابقه. حفظ این موضوع باید بوده باشه. یقین به حالت سابقه، شک لاحق. پس حکم سابقه ثابت میشه در حد کسی که هر دو تا شریعت رو درک کرده، هر دو تا زمان رو درک کرده، به خاطر استصحاب حکم ثابت میشه. اما در حق غیر ثابت نمیشه. و قاعده اشتراک اینجوری میگه. چرا در حق غیرش ثابت نمیشه؟ چون از مصادیق موضوع نیست. مفاد قاعده اشتراک عدم اختصاص حکم است. ببینید به شخصی دون شخصی حکم مختص، اما اینجا ما میایم میگیم که تعمیم پیدا میکنه به هر کسی که یقین پیدا کرد به اون حکم سابق و شک کرد. اما اگر نه، یقین به حکم سابق نداشته باشه، قاعده اشتراک این شامل نمیشه. بنابراین حکم ثابت بخواد بشه برای جمعی، ولو اینجوری نبوده باشه، یعنی موضوع نبوده باشه، خلاصه شک در حدوث این حکم داشته باشه، اینجا فایده نداره. پس بنابراین باید حفظ موضوع داشته باشیم. این از این فرمایش اینا به عنوان ایراد بر خلاصه شیخ انصاری. پس موضوع در استصحاب باید حفظ بشه. اگر موضوع حفظ شده باشه قاعده اشتراک میاد، موضوع حفظ نشده باشه قاعده اشتراک در موردش نمیاد. این فرمایش که ایشون فرمودن به عنوان ایراد بر شیخ انصاری در قاعده اشتراک بود. میگیم اینجا باید یه مقدار تأمل کرد. عنوان مسافر با عنوان حاضر اینا اختلاف دارن در صفت. ببینید یه عنوان یکی شعاره، برای این عنوان حکم داده، برای یکی عنوان هم حکم داده، بنابراین هیچ کدوم وحدت صنفیه نخواهند داشت. به خلاف مقام بحث ما که کسی که شریعت سابقه رو درک کرده و شریعت لاحقه رو درک کرده با اون کسی که فقط لاحقه رو درک کرده، طول عمرشون تفاوت داره. اون یه سری سنش بالاتر بوده، اون شریعت قبلی هم درک کرده، یعنی تفاوت از جهت عنوان نداره. ببینید ما یه عنوان اینجوری تو روایات نداریم، یه عنوان اینجوری که بیاد این رو دو تا صنف بکنه نداریم. تو عنوان مسافر و حاضری که شما اومدید گفتید ما عنوان داشتیم، شارع اومده گفته این یه صنف مسافر، اینم یه صنف حاضر. اما شارع اومده یه همچیزی هم بگه که حالا این آقا عمرش طولانی‌تر بود، قبلا یه دین دیگه ای داشت، پس بنابراین این یک صنف دیگری است غیر صنف شما. آقا ما همه مسلمونیم، فرقی نداریم که بین سیاه و سفید فرق نیست، بین نمیدونم منی که شریعت قبلی رو درک کردم با شما چه فرق دارم، من یه سنف دیگه ایم، به من یه جور دیگه نگاه نکنید، نامشون یه جور هست. ببینید باید وحدت سنفیه منات و ملاک داشته باشه. وحدت سنفیه یه جای شعاره میاد میگه مسافر و حاضر، اما یه سایی جای دیگه شعاره میگه که فرق بین سیاه و سفید و نمیتونه فلان به ما نیست، فلانی میگه من قبلا گناهکار بودم، پس این یه صنف دیگه حسابش بکنیم. حالا این بعد اومده، بعدن اومده اسلام رو پذیرفته، مثلا اول اعمال و اینا رو انجام نمیداده، یه دید دیگه اشاره بهش داشته باشه، این فرق نداره. شاره توی سری جاها ولو شما یه صنفی درست میکنی، اینو شاره صنف حساب نمیکنی، چون میگه عمرش طولانی تر بوده، میگه شریعت رو درک کرده. خب چطور اختلاف صنفی درست کردیم؟ اختلاف صنفی ملاک میخواد. شارع اومده بود اونجا صلات مسافر رو و آورده بود حکم جدایی براش بیان کرده بود، گفته بود این آقا میشه مسافر، این آقا میشه حاضر، اما بعض جایی رو بیان نکرده. شما وحدت صنفی رو از ظاهر دارین، بنابراین میگیم که اینجا فقط طول عمرشه، قبلا مسیحی بود، الان وصف مسیحیت زائل شده ازش، یا اینکه عمرش کوتاه بود از همون اول مسیحی نبوده. این دوتا هر دو اشتراک دارن در مسلمون بودنشون، حکمشون از جهت اسلام یکیه، این فرق داره با صلات مسافر و صلات حاضر. اونجا شعار خودش دوتا عنوان قرار داده، اما اینا همشون مسلمونه. حالا شریعت سابقه رو درک کردم، یه موجود جدیدی هم، یه احکام دیگه ای من باید داشته باشه، فرق نداره که آقا این فقط بدبخت یه ذره عمرش طولانی تر بود، ریش سفید شما بود، یه شریعت دیگر هم درک کرده بود. چطور شد این یه صنف دیگه است؟ اینجوری نمیشه. پس بنابراین اینها هر دو واحد حساب میشن به وحدت صنفیه، موضوع برای حکم محفوظه. لذا میگیم به قائل میشیم به قیام ضرورت برای اینکه اهل زمان واحد اشترکوا فی الشریعت الواحده. اینا همون اجماع شامل حالشون میشه، همون اخباری که میومد میگفت قاعده اشتراک میگه شما حکمتون یکیه شامل حال میشه. اگر استصحاب برای این یه حکمی بیاد ثابت بکنه به اعتبار اینکه یک شریعتی بوده سابقا، این حکم در حق این استصحاب بشه، در حق اون رفیق بغل دستیش هم باید جاری بشه. یعنی اشتراک میاد میگه اون رفیق بغل دستی منم، همین حکم باید داشته باشه. یعنی حکم باید مال دین باشه. ببینید شما استصحاب میکنید یعنی اون حکم دین سابق به معنی اون دین سابق که عمل بهش نمیکنه، یعنی تو دین لاحق نسخ نشده. اگه تو دین لاحق نسخ نشده در اسلام هم این حکم هست، برای همه مسلمان ها هست. اگر از دین سابق بوده و نسخ نشده پس بنابراین برای این آقا هست، خب برای اون یکی هم باید بوده باشه، چون اسلام حکمش از این جهت تفاوت نمیکنه. مثل صلات مسافر و صلات حاضر نیستش که بگیم که ما در اسلام میگیم اونایی که شریعت قبلی رو درک کردن احکامشون فرق میکنه با بقیه. احکامشون فرق نمیکنه تو اسلام که، درسته یا نه؟ احکامشون یکیه. اگر حکم شریعت سابق نسخ نشده و در شریعت اسلام هست ولو برای یه نفر، برای بقیه هم نسخ نشده. نمیشه برای یکی نسخ بشه برای یکی نسخ نشه که، این حرف جور در نمیاد. لذا ما در اینجا این حرفو نمیپذیریم، حرف آقای خویی و آقای نائمی رو. به نظر همون فرمایش آقای شیخ انصاری تمامه، یعنی اگر برای بعضی ها نسخ نشده یعنی برای هیچ کدومتون نسخ نشده. این مثل اون استصحاب طهارت و اینا نیستش که شما علم داری علم نداری، اونجوری نیست. این واقعا احکام دین اسلامه. این شما خلط کردین مسئله رو با استصحاب نجاست این فرشه، اینا فرق میکنه. این استصحاب نجاست فرشی یه حکم ظاهریه که حفظ موضوع میخواد، اما تو اینجا نه، شما به عنوان دین اسلام دارید میگید حکم قبلی نسخ نشده پس تو دین اسلام هم هست. اگه تو دین اسلام هست برای هممون هست، یا بگو برای هیچ کس نیشه بگی برای همه هست. نمیشه که برای یکی بگیم این حکم هست از شرایط سابقه نسخ نشده برای یکی شده. تو اینجا فرق نداره، میدونیم وحدت صنفی برقرار، یا اون حکم شریعت سابقه برای همه هست یا برای هیچ کدوم نباید باشه. این فرق میکنه با صلات مسافر و حاضر که هیچی، اونجا که قطعا وحدت صنفی نبود، اینجا هم تو فرش هم همینجور یکی حالت سابقه داره. نه همین الان شما نسبت به این فرش شاید احکامتون متعدده باشه. یکی میگه من قبلا دیدم اینجا نجاست افتاد، یکی میگه آقا چی دیدم معلوم نیستش، همین الان اختلاف داره. پس اینا باید با هم دیگه خط نشه. این نسبت به ایراد اول، این ایراد اولی که اینجا از شیخ انصاری بود نسبت به کلام صاحب فصول که آقای نائینی آقای خویی نپذیرفتن، ما گفتیم نه، ایراد اولی که شیخ انصاری فهمیدن ظاهرا تمامه و دلیل صاحب فصول مورد اشکاله. میرسیم به ایراد دوم که آقای نائینی هم این ایراد دوم یه مقدار توضیح داده، حالا طولانی میشه، میخواییم باشه برای جلسه بعد. صلی الله علیه محمد و آله.